سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست چند خبر مهم. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که در افغانستان شبانه حدود 16 میلیون کودک گرسنه میخوابند. فرانک اکویزا نماینده یونیسف در افغانستان دیروز در یک نشست خبری چنین گفت:
They wake up hungry. They go to bed.
این تعداد اطفال با شکم گرسنه از خواب بیدار می شوند. آنها با شکم گرسنه به جای خواب می روند و آنها برای نوشیدن آب پاک و برای خوابیدن لحاف ندارند. آنها مجبور شدند که در خانه ها، در سرک ها، کشتزارها، معادن و دکان ها مزدوری کنند.
به گفته یونیسف، تخمین‌ها نشان می‌دهد که در سال روان میلادی بیش از 2,300,000 کودک در افغانستان با خطر سوء تغذیه شدید روبرو خواهند شد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، این کشور دچار مشکلات شدید اقتصادی شده و فقر و گرسنگی در میان مردم هم افزایش یافته است. با وصف مخالفت‌های مردمی در ایران و خارج از آن کشور و درخواست‌های متعدد جامعه بین‌المللی برای لغو حکم اعدام، امروز 3 متهم در پرونده موسوم به خانه اصفهان اعدام شدند. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در توجیه اعدام صالح میر هاشمی، مجید کاظمی، شیخ شبانی و سعید یعقوبی از آنها به عنوان تروریست یاد کرده. این اداره همچنان مدعی شده که این مردان در کشتن 3 مأمور امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی نقش داشتند. اما آنها حتی در اعترافات آنچه اجباری خوانده شده این اتهامات را نپذیرفته بودند. محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، امروز در جلسه سران اتحادیه عرب در شهر جده با بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، دست داد. اسد پس از گذشت 12 سال از به تعلیق در آمدن عضویت سوریه در اتحادیه عرب، برای اشتراک در اجلاس این اتحادیه به جده رسیده است. عضویت سوریه در اتحادیه عرب به خاطر سرکوب مرگبار اعتراضها به طرفداری از دموکراسی توسط اسد به حالت تعلیق در آمده بود. کشورهای عضو این اتحادیه اخیراً در مورد بازگشت سوریه به این اتحادیه توافق کردند. با گزارش خبرگزاری رویترز، محمد بن سلمان پیش از این که عکسشان رسماً پیش از آغاز جلسه برداشته شود، بشار اسد را نیز به آغوش کشید. انتظار می رود که اسد اواخر امروز در این اجلاس سخنرانی کند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، برای اشتراک در جلسه سران عرب لیگ به شهر جده عربستان سعودی رسیده. با گزارش خبرگزاری رویترز، تلویزیون دولتی عربستان سعودی الهدس گزارش داد که زلنسکی توسط یک تیاره حکومت فرانسه وارد جده شد. قرار است که در این هفته در اجلاس رهبران 7 کشور صنعتی جهان، G7، در شهر هیروشیمای ژاپن نیز اشتراک کند. غرب بر تولید کنندگان نفت خلیج فشار وارد کرده که در قسمت منزوی کردن روسیه کمک کنند. اما با وصف فشارها، کشورهای خلیج تلاش کردند تا در پیوند به جنگ روسیه با اوکراین بی‌طرف بمانند. و تیم والیبال کامیر در بازی‌های رده‌بندی جام باشگاه‌های والیبال آسیا با نتیجه 3-1 از سوی تیم قزاقستان مغلوب شد. کنفدراسیون والیبال آسیا گفته دو تیم دیشب برای تثبیت جایگاه 13 الی 16 در بحرین رقابت کردند. رقابت‌های جام باشگاه‌های والیبال آسیا از 14 ماه می در بحرین آغاز شده و در 21 این ماه به پایان می‌رسد. پنج و 4 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، واکنش وزیر خارجه ایران به بیانیه تازه حکومت طالبان. حسین امیر عبداللهیان گفته در مورد حقابه، معیار افزایش یا کاهش آب توسط سخنان سیاسی نه بلکه توسط افراد فنی تعیین شود. یونسف میگوید با وصف محدودیت طالبان بر کار کارمندان زن افغان در این اداره، این زنان به کارشان ادامه میدهند.
می خواهم بگویم که همه کارکنان زن سازمان ملل متحد در افغانستان مصروف کار هستند. برخی هایشان از خانه، برخی از دفتر و شماری هم در ساحه کار می کنند.
ایجاد شرایط کار به زنان در افغانستان چقدر مهم است از یک فعال پرسیده ایم؟
اکثریت خانم ها نانآور خانواده هستند و نیاز دارند که وظیفه اجرا کنند.
برخی خانواده ها در بامیان می گویند که افزایش بیکاری و فقر زندگیشان را دشوارتر کرده.
نیست دیگه یکان کارای ساختمانی، مثلا یکان کارای جویکاری، یکان دهقانی، مثلا یکان کشورلاشی که میریم بسیار کار کمه. یک روز میریم سر چاو، یک روز کار است، یک روز دیگه نیسته.
و پیام های شما
مترایی که باربری مسئولیت باربری بر عهده دارن، چراغشان که روشناییش زیاد است یا تیز است را پایین نمی کنه و این موضوع باعث میشه که ما تصادفات بیش از حد داشته باشه.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را 24 ساعت در 7 روز هفته شنیده می توانید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. خوش آمدید. در جریان این برنامه مطالب چاپ شده در نشریه های جهان در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم و همچنان مهمان آزادی هم در نیمه دومین ساعت پخش خواهد شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در واکنش به اعلامیه تازه حکومت طالبان در مورد حقابه این کشور میگوید معیار افزایش یا کاهش سطح آب توسط سخنان سیاسی نه بلکه به وسیله افراد فنی تعیین می شود. عبداللهیان گفته که بارها از امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان خواسته که موضوع آب میان دو کشور را حل کند، اما بر اساس ادعای عبداللهیان مقامات حکومت طالبان به تعهدات خود در این زمینه عمل نکردند. موضوع را حسیب تلاش خبرنگار رادیو آزادی دنبال کرده همین حالا در برنامه با ماست. تلاش جزئیات بیشتر چیست؟
سلام. اختلافات میان افغانستان و ایران بر سر تقسیم آب بالا گرفته پس از آن که حکومت طالبان به گفته های ابراهیم رئیسی جمهور ایران واکنش نشان داد و اعلامیه از سوی ریاست الوزرای حکومت طالبان نشر شد. وزیر خارجه ایران میگوید ملاک بود و نبود آب توسط بیانیه سیاسی نه بلکه به گفته وی توسط افراد فنی تعیین می شود. حسین امیر عبداللهیان گفته که بارها از وزیر خارجه حکومت طالبان خواسته تا موضوع آب میان دو کشور را حل کند، اما به گفته وی مقامات طالبان به تعهدات خود در این زمینه عمل نکردند. وزیر خارجه ایران ناوقت روز پنجشنبه پس از نشر اعلامیه طالبان در صفحه توییترش نوشته است در ماه‌های اخیر مکرر از ملا متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان خواسته طبق عهدنامه هیرمند به تعهدات خود عمل کنند و امکان بازدید هیئت‌های فنی و سنجش میزان آب را فراهم کنند که به گفته وی نکردند. حسین امیر عبداللهیان افزوده که سیستان از خشکسالی رنج میبرد و به گفته وی ملاک بود و نبود آب بازدید فنی و عینی است و نه صدور بیانیه سیاسی. پیش از این رئیس جمهور ایران در جریان سفر خود به سیستان و بلوچستان حکومت طالبان را تهدید کرده که حق آبی کامل ایران را بپردازد وگرنه حق گلایه را نخواهند داشت. این اظهارات واکنش حکومت طالبان را برانگیخت. حکومت طالبان روز پنجشنبه با نشر اعلامیه اظهارات رئیس جمهور ایران و سایر مقام‌های آن کشور را در مورد ادای ایران در بر دریای هلمند نامناسب خواند. حکومت طالبان در اعلامیه‌اش گفته که مقام‌های ایرانی باید خواسته‌هایشان را به شکل مناسب مطرح کنند و از این گونه اظهارات که روابط دو کشور را تیره می‌کنند خودداری کنند. اما مهمی است که چرا مسئله آب میان افغانستان و ایران بارها مطرح شده و چرا راه حل اساسی برای این مشکل وجود ندارد؟ ناظم سمون یکی از اعضای فنی اداره ملی امور آب جمهوری مخلوع افغانستان و کارشناس امور آب میگوید که ایران به دلیل ملاحظات سیاسی همواره میخواهد این موضوع را مطرح کند. او که در با رادیو آزادی صحبت میکرد در مورد راه حل دائمی چنین پیشنهاد کرده.
هلمند ماهده اغا وقت بشپرد
توافق نامه هلمند زمانی میتواند به طور کامل اجرا شود که ایران تعهد خود را نشان دهد. شرط اول این است که ایران باید به افغانستان اجازه دهد تا سه نقطه مرزی را که از طریق آن به ایران حقابه میدهد اعمار کند. مورد دیگر این است که برای نصب دستگاه های هیدرولیک که آب را اندازه گیری میکند کار شود. هر دو طرف باید در این زمینه همکاری کنند تا این امکانات ساخته شود و به سمت اجرای کامل توافق پیش برویم.
به گفته آقای سمون ایران سال هاست که بیشتر از حقش از افغانستان آب گرفته و هنوز هم همین انتظار را دارد. با اینکه مقام های ایرانی حکومت طالبان را به عمل نکردن به وعده هایش در این زمینه متهم کرده، اما حکومت طالبان روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که قرارداد آب بین دو کشور همسایه نیم قرن پیش در سال 1973 میلادی به امضا رسیده. این قرارداد معتبر است و حکومت طالبان به گفته آنان متعهد به انجام تعهدات خود. در اعلامیه حکومت طالبان همچنان آمده که به دلیل خشکسالی شدید در افغانستان و منطقه در سالهای اخیر سطح آب از جمله رودخانه هیرمند کاهش یافته که در نتیجه برخی از ولایات از خشکسالی و کمابی رنج میبرند. معاهده آب هلمند یا هیرمند در سال 1351 بین افغانستان و ایران امضا شده و بر اساس این قرارداد در یک سال عادی و پر آب که آب حوزه دریای هلمند به 6.5 میلیارد متر مکعب میرسد، ایران حقابه 120 میلیون متر مکعب آب را دارد. اما بر اساس گزارش ها ایران بیش از مقدار تعیین شده آب گرفته است.
تشکر از شما حسیب تلاش، خبرنگار رادیو آزادی گزارش میداد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
یک مقام نمایندگی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که با وصف محدودیت طالبان بر کار کارمندان زن افغان در این اداره، این زنان به کارشان ادامه می دهند. فرانک اکویزا نماینده یونیسف در افغانستان روز پنجشنبه در نیویورک به خبرنگاران گفت که همه کارکنان زن افغان در این اداره از دفاتر، خانه ها و همین گونه بعضیشان در ساحه کار می کنند. حکومت طالبان بر کار زنان افغان بر دفاتر سازمان ملل متحد و دیگر اداره ها محدودیت وضع کردند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
در حالی که محدودیت طالبان بر کار زنان به شمول دفاتر مربوط به سازمان ملل متحد در همه اداره های غیر دولتی ملی و بین المللی پابرجاست، یونیسف میگوید آنها با کارکنان زن افغانشان در افغانستان به کارشان ادامه میدهند. فران اکوایزا نماینده یونیسف روز پنجشنبه در نیویورک به خبرنگاران گفت که هنوز هم با تهدیدات و خطرات روبرواند و تصمیم نمیگیرند که کارمندانشان را به مخاطره بیاندازند. او در مورد این خطرات زیاد بیشتر نداد، اما افزود
می خواهم بگویم که همه کارکنان زن سازمان ملل متحد در افغانستان مسئول کار هستند. برخی هایشان از خانه، برخی از دفتر و شماری هم در ساحه کار می کنند. در همه اداره های سازمان ملل زنان مسئول کارند.
او با اشاره به اعتراض های زنان مبنی بر محدودیت بر کار و تحصیل زنان از سوی طالبان در افغانستان گفت هر چی باشد زنان افغان تسلیم نمی شوند. او همچنان گفت که اداره ایشان توجه جدی به کارکنان زن خود دارند. حکومت طالبان در افغانستان در ماه دسامبر سال گذشته پس از محدودیت بر کار زنان در انجوهای ملی و بین المللی بر کار زنان در همه اداره های سازمان ملل متحد نیز محدودیت وضع کردند. هرچند این تصمیم طالبان به شمول سازمان ملل متحد در داخل و بیرون به گونه گسترده نکاهش شد و از طالبان خواسته شد که این تصمیمشان را پس بگیرند، اما طالبان این موضوع را مسئله داخلی افغانستان عنوان کرد و گفتند که همه باید با آن احترام کنند. اما آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد این تصمیم طالبان را غیر قابل پذیرش دانسته و تاکید کرده که این محدودیت امور کمک رسانی در افغانستان را تضعیف خواهد کرد. فران اکوایزا نماینده یونیسف روز پنجشنبه به خبرنگاران با اشاره به وضعیت بشری در افغانستان گفت در حال حاضر بیش از 28 میلیون افغان که 15 میلیون آن کودکانند به کمک های فوری بشری نیاز دارند. او گفت در کشور سنتی مثل افغانستان سهم زنان در رساندن کمک ها مهم است تا آنها به خانواده ها و زنان کمک ها را برسانند. در همین حال دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا گفته است که برای تداوم کمک های بشردوستانه در افغانستان بین ماهای اپریل تا جون به 717 میلیون دلار نیاز است. اوچا روز پنجشنبه در توییتر خود نوشته که فصل بهار در افغانستان با سیلاب، لرزش زمین و افزایش بیماری ها مواجه بود که به علت آن افغان ها به طور بی پیشینه از امنیت غذایی محروم بوده و با کمبود آب آشامیدنی روبرو هستند. در همین حال محمد بن عبدالرحمن السانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر نیز بر رعایت حقوق زنان در افغانستان و در فراهم آوری زمینه تحصیل برای زنان تاکید کرده است. او روز پنجشنبه در نشست خبری با وزیر خارجه جرمنی در دوحه گفت:
اما فی ما یخص شأن الافغان فناقشنا اهم التطورات على
ما در افغانستان آخرین تحولات مهم در عرصه های سیاسی و امنیتی را مورد بحث قرار دادیم و همچنان بر ادامه کمک های بین المللی به افغان ها برای جلوگیری از بحران داخلی تاکید کردیم.
طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کردند و زنان همچنان از رفتن و پوهنتون ها و کار در اکثر مؤسسات دولتی و غیر دولتی منع شدند. این وضعیت مشکلات اقتصادی گسترده ای را برای زنان و خانواده ها در این کشور ایجاد کرده است.
اما کار زنان در اداره های دولتی و غیر دولتی چقدر مهم است؟ همین سوال را خاطر پردیس از دنیا صافی فعال حقوق زن پرسیده.
در 20 سال زن افغان، دختر افغان زحمت کشید، توانست خود را به یک جای برساند، از خود شخصیت ساختند و ضرور است که در ادارات دولتی و غیر دولتی برشان وظیفه داده شد تا از مهارت ها و استعدادهایی که دارند استفاده صورت بگیرد. اکثریت خانم ها نانآور خانواده هستند و نیاز دارند که وظیفه اجرا کنند، پس باید ادارات دولتی و غیر دولتی زمینه کار برشان مساعد بسازند.
آیا فکر میکنید در نبود زنان افغان در ادارات دولتی و غیر دولتی کار این ادارات به شکل درست به پیش برود؟
لازم و ضرور است که مرد و زن با هم کار کنند به خاطر پیشرفت کشور و وضعیت اقتصادیشان. زن و مرد لازم و ملزوم یکدیگر هستند. اگر زنان در ادارات دولتی نباشند مشکلات زیاد به وجود میاد. مثلا ما میتونیم بگوییم مثالش یکی از خانم ها یا مراجعین که با مشکل مواجه میشه به یکی از ادارات دولتی مراجعه میکنن، اما با او مشکلش که از میتونه به شکل واضح و درست به یک خانم بیان کنه، بگه نمیتونه که او مشکل خود به یک طبقه ذکر بیان کنه. امید طریق ما هزاران مشکل داریم که ما نمیتونیم تنها جامعه را و ادارات دولتی را وابسته به مردها کنیم. پس زن و مرد از اینجا معلوم میشه که لازم ملزوم یکی دیگر هستن و ضرور 100% که باید از بخانم ها در ادارات دولتی یا غیر دولتی باشه وظیفه داده شود.
من حیث یک زن افغان برای تغییر این وضعیت پیشنهاد مشخصتان چیست؟
من یک دختر افغانستان به خاطر تغییر وضعیت که فعلا ما قرار داریم، یک راه علمی است که تمام خانم هایی که تحصیل کرده حق دارند که اونها وظیفه اجرا کنند و یه حق مسلم زن افغان، دختر افغانستان، جایی که درس خواندن، تحصیل کردن، وظیفه اجرا شون و جامعه هم ضرورت داره که زن و مرد پهلوی همدیگر کار کنند و به وظیفه گماشته شون، چون زن ها نسبت به مردها مسئولیت پذیر هستند، میتونن به بهترین وجه همی وظیفه خود اجرا کنند که بهترین راه می است که ما زمینه کار مساعد کنیم. و زنهای افغان در بسیاری وضعیت بد اقتصادی قرار دارند، افسردگی زیاد، زنها نانآور خانواده خود می باشند.
دنیا صافی فعال حقوق زن با ما صحبت می کرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. طوری که پیشتر در خبرها هم آمد، در ایران 3 متهم پرونده موسوم به خانه اصفهان اعدام شدند. بیایید بیشتر در این مورد از سید سمی عباس بشنویم.
وزیر خارجه استرالیا پنی وانگ عملی شدن حکم اعدام 3 نفر در ایران را که امروز اجرا شد محکوم کرده و گفت که این عمل ظلم رژیم ایران را در برابر مردم این کشور برملا می سازد. وزیر خارجه استرالیا در تویتر خود نوشته که استرالیا در پهلوی مردم ایران قرار دارد. مرکز رسانه های قوه قضاییه ایران اعلان کرد که حکم اعدام صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی امروز صبح اجرا شد. ایران این سه نفر را که در جریان اعتراضات ضد حکومت بازداشت کرده بود با وجود اعتراضات عامه اعدام کرد. خبرگزاری میزان ایران که با قوه قضاییه این کشور رابطه دارد خبر داد که سه نفر اعدام شده در 16 نوامبر در اصفهان سه سرباز قوه امنیتی را با تیراندازی کشته بودند. قبل از این واشنگتن از ایران خواسته بود که از اعدام این سه نفر صرف نظر کند. این سه زندانی در یک نامه از مردم خواسته بودند که جلو اعدام آنها را بگیرند. مسئول یک گروه حقوق بشر ایران در نروژ محمود امیری مقدم اصرار داشت که اعدام‌های اخیر باید عواقب جدی به ایران داشته باشد. با گفته او این اعدام‌ها زندگی اعتراض کنندگان دیگر را هم به خطر می‌اندازد. در نروژ یک گروه دیگر حقوق بشر به نام هنگاو در مورد افزایش اعدام‌ها در ایران اظهار نگرانی کرده و در تویتر خود خواهان توجه خاص حکومت‌های غربی و سازمان‌های حقوق بشر به این موضوع شده است. سازمان حقوق بشر ایران در نروژ و یک گروه دیگر حقوق بشر در پاریس در ماه اپریل در یک گزارش مشترک گفته بودند که ایران در سال گذشته میلادی 582 نفر را اعدام کرد که بعد از سال 2015 بیشترین رقم اعدام‌ها در این کشور می باشد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
حالا بیایید از برشنا نظری بشنویم که شماری از نشریه‌های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا در تازه ترین شماره خود اظهارات یک مقام نهاد نظارت کننده کمک‌های بشری بریتانیا را به نشر رسانده است که حکومت بریتانیا را به بی‌توجهی در برابر مردم افغانستان متهم کرده و گفته است که بریتانیا میزان کمک‌های خود را برای افغان‌ها کاهش داده است. به نوشته این روزنامه کمیسیون مستقل مؤثریت کمک های بریتانیا گفته است انتظار می رود که بریتانیا در سال 2023 و 2024 میلادی 100 میلیون پوند در زمینه امداد بشری به افغانستان کمک کند. این در حال است که سال گذشته این کمک ها بالغ بر 246 میلیون پوند بود. در ادامه این مطلب آمده است که کمک‌های بریتانیا به دو دلیل کاهش یافته است. اول اینکه بودجه کمک‌های بشری کم شده و دوم اینکه بخشی از کمک‌ها برای اسکان مهاجرین در داخل بریتانیا اختصاص یافته است. کمیسیون نظارت بر مؤثریت کمک‌های بریتانیا در حال از کاهش کمک‌های بشری آن کشور به افغانستان خبر داده که پیش از این کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و فدراسیون سرمیاشت گزارش دادند که 2/3 جمعیت افغانستان به کمک‌های بشری فوری نیاز دارند. اما نشریه یورو ایشیا ریویو در مطلب اظهارات وزیر خارجه ایران را برجسته ساخته که طالبان را به خاطر گرفتن حقابه از دریای هلمند تحت فشار قرار داده است. نشریه در ادامه گفته است که حسین امیر عبدالالهیان وزیر خارجه ایران در صحبت تلفنی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان از وی به صورت جدی خواسته است تا حقابه ایران را از دریای هلمند که به ایران سرازیر می شود بدهد. وی به حکومت طالبان هشدار داده است در صورتی که این کار صورت نگیرد رابط دو جانبه میان ایران و حکومت طالبان متأثر خواهد شد. همزمان با آن ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران نیز از حکومت طالبان با جدیت خواسته است تا حقابه ایران را بدهند. برخی از رسانه های ایرانی نوشتند که رئیس جمهور ایران در سفر به ولایت سیستان و بلوچستان از حکومت طالبان خواسته است تا این مسئله را جدی بگیرد. به گفته آقای رئیسی در صورتی که حاکمان افغانستان بهانه می آورند که سطح آب پایین است باید به یک هیئت متخصصان ایرانی اجازه بدهند تا ساحه را از نزدیک مطالعه کنند. معاهده مربوط به آب دریای هلمند در سال 1351 میان افغانستان و ایران امضا شده است. در واکنش به این خواسته های مقامات ایرانی، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان قبلا گفته است که در نتیجه خشکسالی های پی در پی در افغانستان سطح آب دریای هلمند تا حد زیاد تنزیل یافته است.
حالا سر میزنیم به بامیان، جایی که شماری از خانواده ها میگویند که افزایش بیکاری و فقر زندگی را برایشان دشوارتر کرده. بیشتر از همکارم میشنویم.
علیداد 29 ساله با همسر و 4 فرزند قد و نیم قدش به تازگی از ولسوالی پنجاب به مرکز ولایت بامیان آمده، با امیدیان که برای خود کار دست و پا کند و خانوادهش گرسنه نماند. اما علیداد هنوز نتوانسته به آرزویش برسد.
نیست دیگه یکان کارای ساختمانی، مثلا یکان کارای جویکاری، یکان دهقانی، مثلا یکان کشورلاشی که میریم بسیار کار کمه. یک روز میریم سر چاگ، یک روز کار است، یک روز دیگه نیسته. همینطور بسیار روزیت خراب.
3 سال پیش علیداد از دپارتمنت اقتصاد پوانتونی بامیان فارغ التحصیل شد، اما او میگوید که طالبان به جوانان فرصت کار در ادارات دولتی را نمیدهند و موسسات او را واجد شرایط نمیدانند. در کنار بیکاری، محدودیت‌های طالبان بر کار زنان در اداره‌های غیر دولتی نیز تأثیر منفی بر اقتصاد مردم بامیان گذاشته است. زهرا 32 ساله باشنده ولسوالی سیغان بامیان است. او هم اکنون در مرکز این ولایت زندگی می‌کند. رادیو آزادی می‌گوید تنها امیدش کمک موسسات بوده، ولی به دلیل محدودیت‌های طالبان موسسات نیز کمک‌هایشان را کاهش دادند.
باز بعد از اینکه خانم بیکار شده دیگه هیچ موسسه‌ای نمی‌نه. دیگه سرویم نشد، باز کمک‌ام خیلی کم شده. دیگه هیچ کاری برای خانم نیست دیگه انجام بده.
شوهر زهرا هم جامعه شناسی خوانده و بیکار است. آنها میگویند که زمستان سال گذشته 30,000 افغانی بابت مصارف سوخت و مواد غذاییشان از دکانداران شهری بامیان بهدهکار هستند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در بیش از 20 ماه گذشته اقتصاد متکی بر کمک‌های خارجی این کشور هم دچار آشفتگی شد. به تازگی فدراسیون جهانی صلیبی سرخ و هلال احمر در گزارش خود با نگرانی گفتند که متوسط بدهی خانواده‌ها در افغانستان در سال‌های اخیر 6 برابر شده است. این سازمان اشتار داده است که اگر به اقتصاد افغانستان توجه نشود، وضعیت بدتر خواهد شد. افزایش فقر و بیکاری بر دکانداری محلی هم بی تاثیر نبوده است. شیرزمان، یک دکاندار محلی در بامیان، به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
اقتصاد دکانداری خیلی در صفر است. نگرده اقتصاد مردم هم ضعیف است. یک مالک وقت ما اگر می فروختیم در 200-250 روپه، حالی او رو مگه 100 روپه نمیتی؟ چرا که مردم هم مشتری هم که است پیسه نداره در پیشان. کم پیسه است، کم پول است، بخاطر که بیکاری است.
کارشناسان تاکید میکنند که برای بیرون رفت از این وضعیت باید جامعه جهانی کمک‌های بشردوستانه‌اش را در افغانستان افزایش دهد و سوی دیگر زمینه فعالیت‌های اقتصادی در کشور فراهم گردد. عزیز الله مهدی از کارشناسان اقتصادی به رادیو آزادی گفت:
راه درازمدت هم اینه که یک اعتماد برای سرمایه گذارا به وجود بیاید و سرمایه گذارا پس کارهای تجارتیشان، کارهای تولیدیشان شروع بکنند و مردم برشان زمینه کار فراهم شود.
پیام شما نظر شماست.
سلام خدمت شما و همه مخاطبین شما. افغانستان یکی از اعضای اصلی جامعه ملل است، عضو اصلی سازمان بین المللی کار میباشد. افغانستان هر دولتی که مکلف به رعایت کنونسون هایی که از جانب افغانستان الحاق میشده باشه و تطبیق از اون مکلف است. اما در یه آخر شما میدینین تحولی که آمد و کارگرها مسئولیت شغلی خود بنابر کنونسون ها و بنابر قوانین نافذ افغانستان از دست دادن، از ادارات کارشان اخراج شدن و در کنار ازو که اینا از کار اخراج شدن، تعداد زیادی از ادارات منحل گردید. بر این اساس همین است که بنابر ارقام سازمان بین المللی کار که نشر کرده است، مدت قبل 97% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار گرفته.
حکومت فعلی جدا تقاضا میکنه یا از مدیریت عمومی ترافیک کابل و مدیریت های عمومی که در تمام ولایات حضور دارن یا فعالیت دارن، جدا تقاضا میکنیم برای موترهای باربری که از طرف شب بار انتقال میدهند، براشون گوشزد نمایند که هنگام عبور یا هنگام مواجه شدن با موترهای خورد، چراغشان که روشناییش بیش از حد است یا چراغای تیزشان را خاموش بکنند. متاسفانه امی موتورهایی که باربری مسئولیت باربری بر عهده دارن سهلنگاری میکند، بی مسئولیتی میکنه، چراغشان که روشناییش زیاد است یا تیز است او را پایین نمیکنه و این موضوع باعث میشه که ما در هر جاده عمومی ولایت کشور تصادفات بیش از حد داشته باشیم.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. رسیدیم به نیمه این برنامه، 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر مهم. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف میگوید که در افغانستان شبانه حدود 16 میلیون کودک گرسنه میخوابند. با وصف مخالفت های مردمی در ایران و خارج از آن کشور و درخواست های متعدد جامعه بین المللی برای لغو حکم اعدام 3 تن، امروز این افراد متهم در پرونده موسوم به خانه اصفهان اعدام شدند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی امروز در جلسه سران اتحادیه عرب در شهر جده با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دست داد. اسد پس از گذشت 12 سال از به تعلیق در آمدن عضویت سوریه در اتحادیه عرب برای اشتراک در اجلاس این اتحادیه به جده رسیده. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز برای اشتراک در جلسه سران عرب لیگ به شهر جده عربستان سعودی رسید. و تیم والیبال کامیر در بازی‌های رده‌بندی جام باشگاه‌های والیبال آسیا با نتیجه 3-1 از سوی تیم قزاقستان مغلوب شد. تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 6:30 به وقت افغانستان برمیگردم. حالا این برنامه را بشنوید.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص ما مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان ما پروفسور محمد جمع حیدری، آمر دپارتمنت مبنای تکنولوژی در پوهنتون تکنیکی جمهوری سلواک هستند. ایشان در این ساحه کارهای ارزنده دارند و صاحب چندین کتاب هستند، حتی برنده جایزه اروپایی هستند. به هر حال مثل همیشه از ایشان خواستم که خود معرفی کنند. پروفسور محمد جمع حیدری خود را چنین معرفی کردند:
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی و خدمت همه کارمندان و کارکنان و دوستان رادیو آزادی. شکر از معرفی شما، از دعوت شما. من محمد جمع حیدری هستم، فعلا مقیم جمهوری سلواک در شهر براتیسلاوا. در سال 1970 در قریه شکیبان مربوطات ولسوالی زندجان ولایت هرات تولد شدیم. مکتب در همون قریه شکیبان ما در سال 1976 آغاز کردم. وقتی من صنف چهارم مکتب ابتدایی بودم که در افغانستان جنگ ها و تغییرات سیاسی به میان آمد، در سال 1979 مکتب ما از طرف مخالفین وقت دولت به آتش کشیده شد و ما مدت 2 سال از رفتن به مکتب محروم شدیم. بعد در سال 1981 ما به کابل نقل مکان کردیم. سال 1981 من شامل لیسه امانی کابل شدم. چون 2 سال از مکتب عقب مانده بودم بعد از ختم دوره لیسه که سال 1987 می شد، ما در حقیقت اگر به منوال عادی مکتب ادامه می دادم باید به خدمت عسکری می رفتیم در اون زمان، و در اون زمان رفتن به خدمت عسکری در زمان حکومت دکتر نجیب الله خیلی دشوار بود. دوره طول مدت عسکری بود و به خاطر از این که ما از این قبل از 18 سالگی دوره مکتب متوسطه را به اتمام برسانم. من 2 سال که عقب مانده بودم را دوباره امتحان سویه دادم و پیش از 18 سالگی از مکتب لیسه فارغ شدم و میتونستم که به تحصیلات عالی ادامه بدم. از قضا در همون زمان چون حکومت وقت افغانستان با کشور چکسلواکیا روابط اقتصادی گسترده داشت، هیئتی از چکسلواکیا آمده بود و یک کنکور میگرفتن از یک تعداد فارغین مکتب لیسه که در بخش صنایع کیمیاوی و بخصوص در بخش صنایع نفت و گاز و زغال و سنگ و سمنت، چون در این ساحات با افغانستان همکاری گسترده اقتصادی وجود داشت و ما به این کنکور شرکت کردم و خوشبختانه موفق شدم که به کشور چکسلواکیای وقت بورس بگیریم. پروسیجر در سال 1987 بود. ما به سال 1988 آمدم به کشور چکسلواکیا و به هدف امدا می بود که در این بخش صنایع کیمیاوی و مسائل انرژی تحصیلات عالی خود ادامه بدیم و بعد از ختم تحصیل برگردیم و به خدمت کنیم به افغانستان در همین حوزه صنعتی. متاسفانه در سال 1994 و 95 وقتی که تحصیلات عالی ما در کشور چکسلواکیا که در این زمان البته تغییرات عمده در چکسلواکیا هم اتفاق افتاد که در سال 1993 کشور چکسلواکیا تجزیه شد به 2 کشور چک و سلواک و ما در کشور سلواک که پایتختش براتسلاوا است باقی مانده بود. در حقیقت به اثر جنگ‌های داخلی که در افغانستان درگرفت ما بالاخره آواره شدیم. تحصیلات عالی و راه برگشتن به افغانستان وجود نداشت و ما بالاخره مجبور شدیم که راه اقامت دائمی خود در اروپا جستجو کنیم. باز هم امیدوار بودم که روزی برگردم به افغانستان. به این خاطر در سال 1995 تقاضا کردم به ادامه تحصیلات خود در دکترا، چون اگرچه برای خارجی ها در اون زمان در خود کشور سلواکیا هم در یک زمان ترانسفر اقتصادی قرار داشت، مشکلات اقتصادی خودشان هم زیاد بود، منتها چون به درجه بسیار خوب دوره پوهنتون و دانشگاه را ختم کرده بودم اینا مرا قبول کردن به حیث مثلا دکترا در همین پوهنتون تکنیکی سلواکیا در همه رشته‌ای که به اتمام رسانده بودم. بالاخره تمرکز کردم روی زندگی و روی کریر در همین کشور سلواکیا. من در رشته انجینری کیمیایی در ایران برش مهندسی شیمی میگن، کیمیا و انجینری کیمیا کیمیای سنتی یا استفاده از کیمیا در صنایع علاقمندی خاصی داشتم، ادامه دادم به تحصیل. برمیگردم به مسئله کیمیا که ما در افغانستان انجینری کیمیا و در ایران مهندسی شیمی میگن برش. خب ارشد از این گذشته من در سال 2000 همین رشته انجینری کیمیایی و بایو انجینری تحصیلات دکترای خود به ختم رساندم و دکترای خود گرفتم در همین رشته. خب ارشد در از همان سال 2000 که ختم تحصیلات دکترای ما بود، ما به حیث استاد پذیرفته شدم در پوهنتون تکنیکی سلواکیا. تبعات سلواک را گرفتم به خاطر ازی که چون قبل از رسیدن به مقطع دکترا ما کارهای فعالیت علمی زیادی کرده بودم و به اساس همون وقتی که تقاضای شهرمندی سلواک کردم اونا بسیار اکسید کردن که منیس شخصیتی که میتونه به نفع سلواک باشه یا به جامعه سلواک مفید واقع شد و او دلیل پیش از این که همون موعد معینه به لازم است برای گرفتن شهروندی تکمیل کرده باشم، باز برای اقامت دائمی همون شهروندی سلواک هم گرفته بودم در سال البته اید قبلا در سال 1998. و به صورت از همون آن ما به حیث اسیستان پروفسور بعدن به حیث اسوشیت پروفسور در پوهنتون تکنیکی سلواک کار می‌کردم. البته در همین مدت اقامت خود به اقامت‌های کوتاه مدت برای پوهنتون‌های دیگر در خارج از سلواک هم بودم و در سال 2020 بلندترین مقطع علمی که در سلواکیا وجود داره که درجه پروفسوری است طرف رئیس جمهور سلواک به ما پروفسوری داده شده و از او زمان حیث همچنان عامر دیپارتمنت انجینری کیمیاوی و بایو انجینری در پوهنتون تکنیکی سلواک کار میکنم.
استاد استاد محترم، امی موضوع انجینری کیمیایی خودش یک قسم مفهوم نو وارد به بسیاری از شنوندگان محترم ما، یعنی چی میکنین شما در این ساحه؟ یعنی مهمترین موضوع چی است؟
علم کیمیا در مجموع یکی از علمای پایه و اساسی در علوم طبیعی و علوم ساینسی است و در حقیقت باز انجینری کیمیا یا مهندسی کیمیا هدفش استفاده از علم کیمیا و ریاضیات و فیزیک در صنایع است، یعنی تطبیق از او در عمل، تطبیق علم کیمیا، علم فیزیک و علم ریاضیات در مجموع در امورات عملی و تولیدی. محصولان ما مثلا طور مثال اگه بگیم در ساحات مختلف صنعتی، یعنی فارغ‌های که از این رشته فارغ نشن در ساحات مختلف صنعتی از قبیل فرض مثال صنایع نفت و گاز، صنایع فارمسی مثلا تولید صنایع مواد غذایی، صنایع تولید پلیمرها، پلاستیکها، صنایعات و قسمت عمده اساسی صنایع و صنایع مواد در این ساحات کار میکنند، یعنی پروسه های تولیدی و عمدتا باز انجینری کیمیایی به معنی تبر دیزاین و طرح همه پروسه هاست، یعنی پروسه ها را طرح و دیزاین میکنند و اداره میکنند و به صورت عملی میسازند.
استاد محترم، تا جایی که مثلا ما این موضوع رو تعقیب کردیم وقتی که کیمیا و تکنولوژی و گپا گفته میشه، به طور مثال گفتن که از مزرعه ها مثلا جواری یا چیزای پوست جواری اینا رو جمع میکنن از این تیل موتر میسازن، یعنی به مردم اگر به این شکل مثال اگر بتین که ما بفهمیم مثلا چطور از مواد زراعتی یا مواد کیمیاوی تیل موتر استحصال میشه که در موتر در ماشین انداخته میشه، یعنی همونطور یک چیزی هستی یا کدام گپ دیگه است؟
بله دقیقا، تشکر از فرمودی شما. همین بخش تحقیقات خود ما هم منابع انرژی قابل بازیافت است، یعنی ما در مجموع منابع انرژی قابل بازیافت چند دسته تقسیم میشه که از آفتاب است، از باد است و از بایومس و مواد زباله است. عمدتا در روی همین یعنی استفاده از بایومس، از مواد زراعتی، از تفاله های زراعتی و تفاله های صنعتی برای تولید انرژی و برای تولید مواد کیمیاوی دیگه، همین دقیقا صاحب بخش تحقیقات خودم است. گروه تحقیقاتی من روی همین موضوع دقیقا کار میکنه. ما پرزمثال از زباله های زراعتی یا زباله های حتی زباله های شهری ما مواد کیمیاوی میسازیم که دوباره به صنعت برمیگرده و میتونه به حیث مواد سوخت رو که شما گفتیم تیل موتر یا به حیث همچنان منابع دیگه که مواد کیمیاوی جدیدی که باز ازش در پروسه های مختلف دوباره استفاده میشه این مواد استحصال میکنیم. هیدروژن مثلا در آینده نزدیک، هیدروژن فعلا در سطح دنیا تکنولوژی هیدروژن یکی از موضوعات است که برای آینده بشریت روش تمرکز است، منعیسه یک کریر مهم انرژی یا یک ماده که توسطش انرژی به صلاح انتقال پیدا می کنه و ما تولید هیدروژن مثلا از این ما کشش میگم فلان از این زباله ها و از مواد تفاله های زراعتی هیدروژن به دست بیاریم یا میتانال یا مواد صنعتی دیگه که موارد استفاده بسیار زیاد داره. این بخش هاست که بلایی رو این موضوعات است که درخش تحقیق روش کار میگه و بسیار طرح و دیزاین و پروسه هایی که بتونه همی عملی بسازه همی موضوعاته، یعنی کارهاییست که یک انجینیر کیمیایی میکنه.
ما تا جایی که دیدم از تلویزیون های دنیا به طور مثال در ترکیه و بخلم در هندستان مثلا از پاروی گاو یا از پشکل گوسفند از اینا یک نوع گاز استحصال میکنن که مثل گاز در خانه ها گاز که تولید میشه از این میگن به گرم کردن خانه یا اجاق ها استفاده میشه. این پروسس چی است؟ یعنی به این شکل اگر بگیم دهقانان ما، مالداران ما به موضوع زیادتر آگاهی حاصل خواهد کردن، یعنی بسیار با یک مکانیزم ساده ای کار میکنن در بعضی ممالک، یعنی این اگر به ما روشن بسازین که چگونه سی پروسس؟
این در حقیقت تولید بایوگاز است. تولید بایوگاز میتونه از تمام تفاله ها و زباله ها و از قبیل مسئله که از حیوانات به اصطلاح دارو شما فرمودین به دست میه بایوگاز تولید شد. بایوگاز مشتق است از عمدتاً از میتان، از گاز میتان و منطقه مقدار فیصدی کربن دی اکسیدش زیاد، یعنی یک مقدار هم حدود 34% کربن دی اکساید داره، 60-70% میتان داره و البته گاز طبیعی هم حدود 90 گاز طبیعی مثلا حدود 90 چند فیصد گاز میتان داره. برصد این بایوگاز طور که شما فرمودین میتانه از این تفاله‌های حیوانی، زباله‌های حیوانی و از همچنان عمدتاً از موادی که قابل تجزیه بیولوژیکی است، یعنی تجزیه یک پروسه تجزیه بیولوژیکی است. ما در این زباله رو میتونیم به دو طریق تجزیه کنیم، یا به شکل بیولوژیکی یا استفاده از میکروارگانیسم‌ها، استفاده از میکروبا، یعنی توسط میکروبای انایروب میگن، میکروبای انایروب تجزیه میشه. همین که شما فرمودین که در ترکیه و ایران و بخصوص آلمان یکی از کشورهایی است که مقدار بسیار زیاد بایوگاز، مرکزهای تولید بایوگاز دارد، این قابل تطبیق در کشور ما همچنان هست، منتها در صورتی که ماده خامش به دست شکل کافی به دسترس باشه، یعنی مواد زباله حیوانی و نباتی به دسترس باشه. باز بعضی زباله ها چون از نظر بیولوژیکی به سادگی تجزیه نمیشن، ما او را تجزیه حرارتی و کاتالیتیکی میکنیم. تجزیه حرارتی و کاتالیتیکی به این معنی که از حرارت و از کاتالیست استفاده میکنیم، این بایوماس را بسیار تجزیه میکنیم و باز ما قسم گاز گازات مختلفی که مورد استفاده خاص داره تولید میکنیم.
در این ساحه در آینده بازم میشه که صحبت های داشته باشیم که راه های ساده چی است، مثل در ممالک مثل افغانستان که در اونجا غریبی هست، مثلا اقتصاد ضعیف است، مردم به شکل ابتدایی مالداری میکنن، اینا چی باید بکنن؟ اگر در این باره علایده یک برنامه بگیریم خوب میشه، منتها ما برگردیم پس به موضوع خود ما و شما، وجایب و وظایف افغانایی که در خارج کشور هستند، مخصوصا کسایی که مثل شما تحصیلات عالی دارن، یعنی سرمایه ملی افغانستان هستن، اینا چطور میتونن به وطن مصدر خدمت شوند؟ در این ساحه چی فکر دارین؟ نظر شما در مورد چی هست؟
شکر، من فکر میکنم افغانای ما در البته عمدتاً به صورت عموم در هر جای دنیا که هستن حتما به فکر وطن و کشور خود هستن. خب یک تعداد امکانات بیشتر دارن، میتونن عملا هم کار یا خدمتی بکنن، یک تعداد شاید یا ندارن و یا هم به اصطلاح مصروف روزگار و زندگی شخصی خود تا اندازه استن که نمیتونن به این کار رسیدگی کنن. ما شخصا چون در زمانی که اومده بودیم به تحصیل همیشه به می امید بودیم که به شکل یا به راه بتونیم دوباره دینی را که کشور ما سرمایه‌داره ادا کنیم و دوباره یک مصدر خدمت شویم به کشور خود. وقتی که در سال 2001 بعد از رفتن امریکایی‌ها به افغانستان و ایجاد یک استبیلیتی نسبی در کشور، ما کوشش کردیم دوباره وقتی که ما هم در پوهنتون به یک تجارب دست یافتم، کوشش کردیم یک اندازه اندوخته ها و تجارب خود انتقال بودیم به افغانستان. به سال 2005 سال 2005 تا سال 2020 ما حدود 12 پروژه همکاری با پوهنتون های افغانستان اجرا کردیم. در طی همین پروژه همکاری ما تانستیم که حدود 8 لابراتوار در عمدتاً در بخش آب، در بخش مواد غذایی، در بخش صنایع انرژی قابل بازیافت، در قسمت صنایع مواد ساختمانی، ما این 8 لابراتوار در پوهنتون‌های کابل، پوهنتون پلی‌تکنیک کابل، پوهنتون هرات و پوهنتون تکنیکی غزنی ایجاد کردیم. حدود 80 نفر از استادای پوهنتون به همین پوهنتون ها آمدن به ثواب و به مقاطع بالاتر تحصیلی تحصیلات خود انکشاف دادن. فاکولتی همین بخش تکنولوژی کیمیاوی را انکشاف دادیم در پوهنتون پلی‌تکنیک کابل و کوریکولوم های درسی ایجاد کردیم، کتاب ها انتقال دادیم، بسیار بندازه های فراوان دانستنی ها را انتقال دادیم. متاسفانه در دو سه سال آخر همه دوباره یک رقم به باد فنا رفت، به خاطر از این که همه استادایی که تربیه شده بود اکثریتشان فرار کردن از افغانستان یا مجبور به فرار شدن از افغان، با وجودی که همه آدم ها مثلا 70-80 نفر یک بار دوبار هر کدامش در اروپا بودن، آمدن دوباره برگشته بودن در افغانستان، مگر بعد از آمدن حکومت طالبا به اصطلاح این مردم اکثریتشان از افغانستان فرار کردن و موضوعاتی را که ایجاد کرده بودیم همه گسست و تقریباً نتیجهش به صفر برابر شد. علت عمدیش هم به اصطلاح خود دوره که میبینیم، علت عمدیش خود زمامدارای افغانستان است، حکومتای افغانستان است. اگر ما خواسته باشیم طوری شما گفتین که در افغانستان غریب و چیزهای ساده و راهای امکانات ساده تطبیق شد، ما تا چی وقت بسیار غریب باشیم و امکانات ساده را استفاده کنیم؟ ما اولین کاری که داریم مردم ها باید در قدم اول مردم ها باید تحصیل کنه، امکانات تحصیل برشان مهیا شود و یا بتانن که به درجات بلند تحصیلی برسن و نه تنها همیشه وابسته به امکانات ساده و به امکانات از اینکه کی برشان خیرات میده به ای باشن. باید بالاخره خودشان سرپای خودشان بیاموزن چیزی رو و خودشان بتانن تکنولوژی های اغلق تطبیق کنن در کشور خود و زندگی خود بهتر بسازن. دیگه راهی وجود نداره. ایمانه راه تحصیل است، راه دانش است، راه کسب دانش است، راه ای است. بنان با هدف ما به اصطلاح ما بسیار کوشش کردیم که موضوعات مدرن روز دانستنی های مدرن روز افغانستان انتقال بدیم. با تأسف به اثر به اصطلاح سهلنگاری زمامدارای افغانستان و حکومت های افغانستان امی روز مردم ما داره که دارم.
شما کدام امید میبینین که با زمامداران فعلی اگر دیالوگ شوه، صحبت شوه و یک رای حل پیدا شوه، کار شما خو کار سیاسی نیست، میخواین که کار بکنین که به نسل آینده افغانستان مفید تمام شوه، در این ساحه کدام شانس کدام امید میبینین که با طرف زمامداران فعلی افغانستان صحبت ها باز شوه و به یک نتیجه برسین؟
این کار سیاست مدار است. داری که شما فرمودین کار ما کار سیاست نیست و در مجموع با امورات سیاسی سردر نمیاریم، مگر یک چیز روشن و واضح است: بدون دانش هر نوع حکومتی، هر نوع نظامی، هر نوع زمامداری که با کسب دانش و علم مخالفت کنه باعث بدبختی جامعه میشه. بالاخره یگانه را ای که با کی همکار هستن، با کدام کشور همکاری میکنن، با کدام کشور همکاری نمیکنن، یا با چین و نظام را در کشور تطبیق میکنن، این یک کار مربوط سیاستشون میشه. مگر چیزی که روشن است، چیزی که حتمی است در هر نوع نظام و هر نوع سیستمی که بخوان ایجاد کنن، بالاخره مردم همه باید آموزش ببینن، مردم همه باید با علم و دانش مدرن امروزی آشنا شن تا که زندگیشون خوب شود. در قید از او همون گشنه و گدایی که هستیم همون تو خواهد ماندیم برای همیش.
در اروپا همین موضوع تجربه شده، یعنی 200 سال قبل یا 300 سال قبل مشکلات بین کلیسا و دانشگاه ها یا پوانتون ها بوده، باز بالاخره اینا به یک نتیجه رسیدن و در بین اینا یک آشتی و یک متارکه صورت گرفت که هم اونا کار خوده بکنن هم اینا کار خوده بکنن. آیا در افغانستان شما گفتین کار سیاست مدار هست، منتها کار علما، وظایف علما چیه است که اونا هم در ساحه که خودشان میخواین کار بکنن حداقل یک دست آشتی به مساجد یا به مدارس دراز بکنن که احتمال دارن که اونا هم مطمئن شون اگر شما کار سیاسی نمیکنین امکانات برتان مهیا بسازه؟ اینطور یک شانس میبینین یا نه؟
خدمت عرض کنم، فرمودی شما درست استراجی و تاریخ اروپا صحبت کردی، نمیشه بعضی سوء تفاهم نظرات در بین مذاهب و در بین علوم ساینسی و تجربی مخالفت های گاگاه وجود داشته. البته در کشور ما هم چیزی مشابه اما 200-300 سال پیش اروپا هست فعلا. مگر برادر، دین ما مخالفت با علم نداره، دین ما مخالفت با آموزش نداره، دین ما مخالفت با پیشرفت و تکامل نداره. دیگه البته دینی را که ما را مختن پدر و پدر کلانای ما، با این دین جدیدی که فعلا آوردن و به اصطلاح مخالفت با علم و با روشنایی و با دانش طرح میکنن، این بسیار مشکل است. دیگه رای آشتی و رای به هم پیوستن یک رقم خود زمامدارای فعلی افغانستان اندازه کدام قلم در این باره نمیگذارن. بنان ما خو گفتیم برای ما وظیفه یک عالم، وظیفه یک البته خو وظیفه یک دانشمند همیشه که انتشار بده، انتقال بده، انتقال بده دانستنیاره، انتقال بده آموزشه برای افراد دیگه جامعه، برای جوانای جامعه انتقال بده. مگر وظیفه زمامدارا همیشه که شرایط برشون آماده کنه، امکانات به دسترسشون قرار بده، امانت نکنن، دیگه شرایط آماده بسازن که تو همین کار بدون از این ما پیشرفت صورت نمیگیره در جامعه.
این تجربه نشان میده اگر هر کس کار خود بکنه، هر کس تخصص که داره امور عملی بکنه شاید مشکلات نشه. اون تجربه افغانستان نشان میده که در اردو که سیاست گد شد اردو خراب شد و در هر ساعت در پانتونا و مکاتب سیاست گد شد باز وام خراب شد و بالاخره نتیجهش میبینیم که گپ به کجا رسید. خیر این موضوع را قسمی که شما فرمودین، شما بعث دانشمند در مسائل سیاسی علاقه ندارین که مداخله کنین یا صحبت بکنین. خیلی بیاییم پس بگردیم به آرزوهای شما، به نسل جوان به افغانستان بگوین و برشان برسانین، یک نمونه باشین برشان که اونا امی طرز کارهای شما رو تعقیب کنن که بتانن اونا هم به معراجای بهتر و خوبتر برسن، یعنی یک فرد مفید بر جامعه شون. به نسل جوان که امروز در افغانستان کوشش میکنن که درس بخونن چی است؟
بله، ما در طی سالهایی که به افغانستان با دانشگاه افغانستان همکاری داشتیم یک تعداد زیاد استادایی که اصلا افغانی اصل هم نبودن با ما میرفتن تدریس میکردیم اونجا یک مدت زمان و اینا خیلی خیلی چندین بار برای ما گفتن که این علاقمندی که علت عمده که نمیخواند با وجود نامنیا و مشکلات به افغانستان برن، همین علاقمندی نسل جوان به افغانستان به کسب علم و دانشه. یعنی یک موضوعی بود که نه تنها ما بلکه استادای دیگه که از افغانستان نیستن ایره به بارها تایید کرده بودن که وقتی که میدن که با چی علاقمندی همین جوان ها میخوان چیز نو یاد بگیرن، یک چیز چون موضوعاتی که موجود بهشون میفتین اکثر موضوعات نو و جالب بود، یعنی خیلی علاقمندی خواست. یعنی من فکر میکنم اگر شرایط برای جوانای ما محدود نسازن، امکانات ازیر بدن که درس بیاموزن و آموزش ببینن، علاقمندی خاصی وجود داره. بسیار تشنه علم و کسب و علم و دانش هستن جوانای ما و چیزی که نیاز است امکانات برشان باید داده شوه و بگذارن که هم از مرد و زن همه بیاموزشون. فکر نمی کنم که ما بدون کسب دانش و بدون از اینکه جامعه ما باسواد شود بتونیم به پیشرفت برسیم و بدون پیشرفت، بدون وضع اقتصاد ما مردم هم باز خوب نمیشه و بالاخره در مجموع در حالت بدبختی زندگی ما ادامه پیدا خواهد کرد.
امی آرزویتان، راجع به آرزویتان که آخرین هدف و آرزوی شما منحیث یک عالم از افغانستان چی است؟
آرزو و هدف من برای امیست که همه مردم افغانستان، همه جوانان افغانستان، همه زن و مرد روزی بتانند بدون محدودیت، بدون مشکل کسب دانش کنند، به مکتب ها برند، به پانتون ها برند، علم بیاموزند، تحقیقات کنند، در سطح دنیا مطرح شوند. وقتی که به سیستم های ثبت تحقیقات علمی مراجعه میکنم به داتا بازای بین المللی علمی، اوجه اثرات علمی خوبی از افغانستان ببینم. در همون وقت فعالیت خود در افغانستان امیتو کارها هم کردیم، یعنی سیمینارهای دار کردیم که چطور بتانن کارهای تحقیقی انجام بدن در افغانستان جوانا و عالمای جوان ما با داتا بین المللی به نشر برسانن. این آرزوی ما است که در افغانستان تحصیلات عالی، علم، دانش پیشرفت کامل کنن. بزرگترین آرزوی ما است و این وابسته البته به آرامی، وابسته به امنیت، وابسته به امورات سیاسی افغانستان است. استفانه
پروفیسر محمد جمعه حیدری، بسیار جد تشکر از مصاحبتان.
تشکر یک جهان، سپاس از شما هم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.